نمیشه، همچنان ظلم و سیطره اینها ادامه خواهد داشت. بنابراین انقلاب اسلامی امروز با یک تفکر، امام هم باز از همون نقطه داره حرفشو میزنه. اونایی که تو شمال آفریقا هم بر فرانسه و بر ایتالیا و بر اسپانیا و بر نمیدونم جزایر سیسیل و جاهای حتی بر فرانسه هم حکومت میکردن، نگاهشون همین بود. توی یمن هم وقتی حرکت رو شروع کردن با همین نگاه کربلایی بود. دیگران هم باز همین اومدن از همینجا استفاده کردن. همه اونایی که از اینجا استفاده کردن تونستن دو سالها حکومت بکنن و قدرت داشته باشن. حالا یک جریان قوی قدرتمند جامعه اومده که از ابتدا تا انتهای تاریخ براش تعریف و چشم‌اندازش روشنه. میگه ما از عاشورا درس میگیریم تا نقطه ظهور هم تلاش میکنیم. خب این پیوستار وقتی به هم دیگه وصل میشه اون وقت یه بحثی به وجود میاد.
بررسی دیدگاه صاحب نظران مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی.
باید کارشناسان، علما در این مسئله بسیار فعالیت کنند، دقت کنند.
گوشش همایش‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه‌ها از رادیو معارف.
رسانه دینی صدای ملی موج اف ام 96 مگاهرتز.
شنوندگان ارجمند، در بخش قبلی برنامه دکتر اکبری سفیر سابق ایران در لیبی و کارشناس مسائل منطقه ضمن بررسی جریان‌های فکری مختلف در دنیای اسلام و تبیین جریان فکری امویان و عباسیان درباره خنثی‌سازی این جریان‌ها مطالبی بیان کردند و سپس به وضعیت موجود در ایران و اصل فرهنگ جهادی و عاشورایی پرداختند. ادامه سخنان دکتر حسین اکبری.
خب امروز یه سفارای اینجوری شده و غربی ها میدونن مشکل کجاست. تا زمانی که جلو اندیشه ما رو نگیرن نمیتونن دنیا رو فتح کنن. ما در یک جنگ جهانی تو سوریه پیروز شدیم، در عراق پیروز شدیم، در لبنان پیروز شدیم، در افغانستان پیروز شدیم. ما که میگیم اصلا امام نظرش این نیست که ما مثل غربی ها فکر بکنیم آقا ما میخوایم توسعه طلبی کنیم، ما میخوایم کشور گشایی میخوایم، ما میخوایم امپراتوری تشکیل بدیم. اصلا نظرش این نیست. امام میفرماید تو بحث انقلاب ما باید حقایق رو به مردم بگیم، روشنگری بکنیم، اونا از حقوق خودشون و از دین خودشون دفاع بکنن. ولی چه نفعی برای ما داره که ما بخوایم حالا کشور رو بکنیم دو تا کشور، سه تا کشور، چهار تا کشور؟ ما به تنهایی در مقابل دنیا ایستادیم تا امروز هم الحمدلله پیروز بودیم و موفق بودیم و همه دنیا هم به این اعتراف میکنه، هیچ کس هم نمیتونه بگه نه. همین الان که ما در سخت‌ترین شرایط در روابط با کل دنیا به سر میبریم، وضعیت اقتصادی ما بهتر از بقیه هست. حالا درسته تو کشور ما الان وضع خوب نیست، ولی واقعا کسی بیاد بر اساس آمارهای بین المللی مقایسه کنه ببین تو دنیا چه اتفاقی داره میفته. حالا موضوعات دیگه هم همینطور. خب حالا این اندیشه بعضی از آیندهش میترسن، اصلا از امروزش نگران نیستن. میگن خب یه حرکتی شروع شده، دنیا هم به هر حال معادلاتش اینجوری به هم دیگه ریخته و اینا دارن پیش میرن. بعضی احساس خطر میکنن آقا جلو اینا رگی نگیریم چه اتفاقی میفته. اومدن عراق رو طراحی کردن با ما بجنگه برای اینکه این دوتا کشوری که اکثریت شیعه دارن، حوزه علمی نجف و قم دارن که در واقع در هم آمیخته است و یک ارتباط هزار ساله تاریخی اینا با هم دیگه دارن، اگر اینا با هم دشمن بشن دوتا اتفاق میفته، دوتا کشور ثروتمند علیه هم میشن، شیعیان با هم فاصله پیدا میکنن، موضوع قومی رو مطرح میکنیم عرب و عجم و و و همه اینها رو، و بعد هم انقلاب توی چارچوب خودش محاصره میشه. بعد ما میتونیم تکلیفش رو روشن کنیم. آمریکاییایی که احساس میکنن به قول خودشون همه خدمت کردن به این مردم، از ظلم صدام نجاتشون دادن، بعد از یه مدتی عراق با ایران در یک نقطه ائتلافی با هم دیگه یکی شدن و خودشون گفتن آقا ما رفتیم چند تریلیون دلار هزینه کردیم توی عراق، آخرش هم نتیجهش رو تحویل ایران دادیم و برگشتیم اومدیم. یعنی واقعا بعد بگیم، یا باید بگیم آمریکایی‌ها تو محاسبه همه چیز اشتباه میکنن، یا باید بگیم که یک معجزه اتفاق افتاده، یا باید بگیم ما یه مبانی داریم که خودمون کمتر ازش خبر داریم و دیگران اینا رو ندارن. بالاخره ما قائلیم به خون شهدا، به عاشورا، به کربلا، به همه ارزش‌هایی که داریم، به برکت نظام، به ولایت فقیه، به ارزش‌هایی که وجود داره تو کشور ما. خب اینها هم نتیجه میده دیگه تو دنیای امروز. اینا خارج از محاسبه‌های عقلانی و آکادمیک و دانشگاهی و محاسبه‌های نظامی است. این اندیشه تونسته هم در حوزه نظامی تو دنیا پیروزی به دست بیاره. واقعا اگه اندیشه بسیجی نبود هیچ کی جلوی این تکویرا رو نگه نمی‌داشت. اینا یه آدمایین خیلی سرسخت و واقعا به این قناعت رسیدن که دارن برای شهادت میجنگن، سبقت میگیرن از هم دیگه. توی عملیات موصل حدود تا چند وقت پیش حدود 600 تا انتحار اینو انجام دادن. خب این عدد رقمانشون میده که یه عمقی داره دیگه نگاهشون. خب حالا کدوم ارتش در مقابل نمیتونه بیسته؟ ارتش سوریه و عراق و آمریکا و روسیه یه هفته هم نمیتونه در مقابل نبیسته. یه تفکر بسیجی جهادی آشورایی تونسته اینا رو تو عراق جمع کنه، برگردونه به خونه خودشون، تو سوریه هم کار بکنه، تو یمن هم کار بکنه، جاهای دیگه هم کار بکنه که تو معادلات نظامیش جایگاهی نداره. برتری تسلیحاتی، تکنولوژی تسلیحاتی، تاکتیک‌های نظامی، دکترین‌های عملیاتی همه رو به هم زده. همه چیز تو دنیا به هم خورده. آمریکا اومده یه دانشگاه درست کرده به اسم ISOU. میگه بعد از جنگ 33 روزه ما باید آدمای تربیت بکنیم متناسب با جنگی که اینجوری داره مدیریت بکنه تو دنیا. دیگه همه اون تکنولوژی‌ها و اونا رو بذارید کنار. با اینا چطور باید بریم بجنگیم؟ دانشگاه درست کردن که روی اندیشه ما مطالعه بکنن. یه مش بسیجی جمع شدن از سوریه، از عراق، از این ور اونور اومدن، رفتن جلوی اینا رو گرفتن. 10 روز 20 روز آموزش دیدن. خیلی هم آموزش های پیچیده ندیدن اینها، ولی اون اندیشه مهمه، اون فکره مهمه که با این فکر میرن اونجا مقاومت میکنن، میستن و قوی وای میسن، پایداری میکنن و تونستن معادله رو به هم بزنن. در بحث فکری هم همینطور. امروز تو دنیا ما یه تئوری داریم، آقا ما حکومت مدل حکومت اسلامیت و جمهوریت درست کردیم، هیچ کس تو تاریخ هیچ بشری درست نکرده، 40 سال هم جواب داده. امروز هم نیست که میگه ما درست کردیم، فعلا معلومه سال بعدا ببینیم چی میشه، صبر کنین. تلفیق این دوتا یه کار خیلی ساده ای نیست. تئوریسین‌های بزرگ دنیا هم جرأت نمی‌کنه وارد این مبحث و مقوله بشن. ما تو بحث مقاومت امروز تونستیم با دنیای بزرگی از جهان اسلام ارتباط برقرار کنیم. در واقع هر کجا ما هستیم نظام سلطه اونجا شکست خورده. هر کجا ما نرفتیم و نتونستیم وارد بشیم اونا دارن مانور میکنن. هر کجا فکر ما وارد شده اونا شکست خوردن. یعنی چی؟ یعنی همه معادلات دنیا زیر سواله. سازمان ملل رو دارن، ناتو رو دارن، بانک جهانی رو دارن، تمام نمیدونم نظام حقوق بشر رو دارن، اتحادیه اروپا در خدمت اوناست، اتحادیه عرب در خدمت اوناست، آفریقا در خدمت اوناست، تکنولوژی‌های نظامی، هواپیماهای پیشرفته، موشک‌های اتمی، هر چی فکر کنید، فضای مجازی، اینترنت، همه دست اوناست. ولی هر کجا اونا با ما وارد شدن شکست خوردن. عربستان و وهابیت و داعش و النصره دشمن ما نیستن، اینا مزدوران دشمنان ما هستند.
اندیشه ها، بررسی دیدگاه صاحب نظران مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها از رادیو معارف، رسانه دینی، صدای ملی.
آنچه در این برنامه شنیدیم سخنان دکتر حسین اکبری، سفیر سابق ایران در لیبی و کارشناس مسائل منطقه با موضوع جریان شناسی فکری سیاسی در حوزه جهان اسلام بود. به امید رضایت شما عزیزان از این برنامه، شما را به خداوند بی نیاز می سپاریم. خدا نگهدار، التماس دعا.
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
نکو سیرت و مهربانی ما، هوا خواه در ماندگانی ما. نکو سیرت و مهربانی ما، هوا خواه در ماندگانی ما.
پی دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. پی دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش.
درود بر شما، لحظات عصرگاهیتون بخیر باشه. ممنون هستم از همراهی همه شما عزیزان با این رسانه دینی، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیوی معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام، ردیف 1071 کیلوهرتز. خب اجازه بدید یه مروری داشته باشیم به ادامه برنامه هایی که در بخش سوم تقدیم شما خوبان میشه. پرسمان مهدوی رو تا لحظات دیگر خواهید شنید که بخشی از این برنامه میپردازه به پاسخگویی به پرسش های مهدوی شما بزرگواران. داستان دوستان عنوان برنامه‌ای است که در ساعت 16:15 تقدیم شما میشه و داستانی به نام چشمه محبت رو در این برنامه خواهید شنید. 16:45 همراه خواهیم شد با برنامه وصف خورشید و فضایل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو در کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام خواهیم شنید. 17:10 با برنامه زیارت در خدمتون هستیم با موضوع فلسفه آثار و آداب زیارت و 17:40 برنامه عصرانه به صورت زنده تقدیم شما خوبان خواهد شد که پایان بخش مجموع برنامه های بخش سوم خواهد بود. امیدوارم از ادامه برنامه هم استفاده کافی رو ببرید. اما عصر جمعه است، او می آید و در برق نگاهش رازهای پنهان آشکار است. سخاوتی بالاتر از ابر از انگشتان او می تراود، بالاتر از آسمان، آشکارتر از خورشید. او می آید از افقهای مبهم و نامعلوم، از خدا آباد شهر نور. او می آید که تب ظهورش به تکبیر نمازهای من تابیده است. و تو ای منتظر، چشم راه باش که انتظار نزول آیه رحمت چندان نخواهد پایید. او می آید و ام القرآن را ستاره باران می کند و سیاهی شب را از دامان سپیده بر می دارد. اللهم عجل لولیک الفرج.
آسمان بی ستاره این شب طولانی من، ظلمت و مهر سیاهی خورد بر پیشانی من. با خیالت زنده هستم در هوایت بیقرارم، خیره بر در مانده چشمم، ای گل من ای بهارم. در دعایم شبها نام تو گویم گل زهرا، جمعه ها از آتش غم شعله ور گردد همه جان ها. ای تو یار و یاور من، ای پناه تو، تنها در تب و تابم تا بیایی در بر من. بی تو چون باران قطره آبم، قطره تنها سرد و بی تابم، چشمه اشکم رو به پایانم، گر رسم بر تو بیکرانم. عشق غم ریزم گرچه ناچیزم، ای گل نرگس کن نشانم. در دعایم روز و شبها نام تو گویم گل زهرا، جمعه ها از آتش غم شعله ور گردد همه جان ها. ای تو یار و یاور من، ای پناه باور من، بی تو تنها در تب و تابم تا بیایی در بر من. ای تو چون باران قطره آبم، قطره ای تنها سرد و بیتابم، چشمه اشکم رو به پایانم، گر رسم بر تو بی کرانم، عشق غم ریزم گرچه ناچیزم، ای گل نرگس کن نشانم.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة.
مستضعفینی که توی این آیه شریف اومده کیان؟
این چه منتیه که خدا ازش سخن میگه؟
و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین.
دنیای پل از دوم چطوری میتونه حکومت صالحان رو بپذیره؟
پرسمان، پاسخگویی به پرسش‌های مهدوی.
ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. السلام ای آفتاب پشت ابر، السلام ای اوج قله کوه صبر، السلام ای فخر آدم در زمین، یادگار حضرت روح الامین، ای مسیح آل پیغمبر سلام، انتهای سوره کوثر سلام.
السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين.
سلام بر آقای مهربانمون حضرت ولی عصر امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف و درود و سلام به محضر شما عزیزان شنونده. با یکی دیگر از برنامه‌های پرسمان مهدوی با شما همراه و همگام هستیم، به اتفاق همکاران عزیزم و کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد جعفری. حاج آقا سلام و عرض ادب، خدا قوت، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما، همکاران محترمتون و همه شنوندگان بزرگوار عرض سلام دارم و ممنونم از محبتتون.
درود بر شما. یه بخشی رو بشنویم، چکیده است از آنچه که خواهیم شنید، برمیگردیم با شما خواهیم بود و پاسخهای کارشناس محترم برنامه رو به پرسش‌های مهدوی شما انشاءالله خواهیم شنید.
علت ترس بعضی افراد از ظهور امام زمان علیه السلام چیه؟
گفتن آیا ممکن هست حاج جعفری امام زمان حلالی رو حرام و حرامی رو حلال بکنه؟
درباره حوادث و بلاها و بیماری‌ها توضیح بدهید که در آخر زمان چگونه است؟ آیا بیماری‌های لاعلاج مثل سرطان در زمان ظهور درمان می‌شود؟
گفتم قصدم این نیست که تعیین وقت کنید، ولی می‌خوام با دلیل قطعی و روشن بدونم چقدر زمان لازمه تا جهان در آستانه ظهور قرار بگیره. اینجا موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، برنامه پرسمان مهدوی رادیو معارف. اگر دوست دارید پرسش های خودتون رو مطرح بکنید به 3553 پیامک بزنید یا گوشی رو بردارید و تلفن بزنید. خیلی راحت 025 329 10 551 یا 329-10-552 با اجازه آقای جعفری. الان یکی از تلفن‌های شما رو می‌شنویم.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
یه سوال داشتم که علت ترس بعضی افراد از ظهور امام زمان علیه السلام چیه؟
خیلی ممنونم از سوالی که مطرح کردید. پاسختون رو از زبان کارشناس برنامه پرسمان مهدوی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. در رابطه با اینکه وقتی بحث ظهور میشه برخی از افراد واهمه و ترسی دارند، این یه واقعیتی است. یعنی برخی هستند که میگن ما خیلی امام زمان علیه السلام رو هم دوست داریم و علاقمندیم به ظهور، اما میترسیم دعا بکنیم که تعجیل بشه و ما اون واقعه رو ببینیم. دلیلش میتونه مسائل مختلفی باشه. حالا دو تا از مهمترین عاملهایی که میشه بیان کرد، یکیش آشنایی صحیح نداشتن با سیره امام زمان علیه السلامه. یعنی چون نمیدونن که امام زمان علیه السلام وقتی ظهور میکنن نوع رفتارشون با مردم چگونه هست، دوچار وحشت میشن، میترسند. و البته برخی هم نادانسته البته تبلیغاتی میکنن که به این نوع از ترس ها دامن میزنن. مثلا میان میگن که امام زمان علیه السلام وقتی ظهور بکنه به سختی از مردم حسابرسی میکنه، هر کسی که کوچکترین گناهی کرده باید پاسخگو باشه، یا هر کس مثلا معامله غیر شرعی کرده امام زمان همشو پس میگیره. خب بعد یه دم حساب میکنن میگن پس اگه اینطوری که اینها میگن باشه، اگه امام زمان ظهور کنه، خب حالا ما یه خونه هم مثلا داریم یا یه دونه ماشین هم داریم، اینا رو ممکنه امام زمان علیه السلام از دست ما بگیره و بگه مثلا شما فلان کاسبی که کردی درست نبوده، بنابراین این پولایی که به دست آوردی پول تو نیست و مالک نشدی و اینا رو باید برگردونی به بیت المال، و خب ما یه مثلا زندگی نیمبندی هم که داریم اینم ممکنه تحت الشعاع قرار بگیره.
بله.
یا برخی نمیدونیم اینا رو از کجاها استفاده میکنن که مثلا امام زمان میاد و ممکنه به یک زن و شوهری که با هم ازدواج کردن سالها زندگی میکنن میاد میگه مثلا شما برادر و خواهرید و باید زندگیتون رو به هم بزنید و تا حالا این کاری که کردید اشتباه بوده، گناه بوده. خب یه چنین حرفهایی طبیعتاً ترسی رو در افراد ایجاد میکنه که نکنه امام زمان علیه السلام میاد به جای اینکه دست ما رو بگیره یاری بکنه، قرار همین زندگی هم که به سختی فراهمش کردیم این رو هم از هم بپاشونه. خب طبیعتاً ترس پیدا میشه، در حالی که چنین معرفی کردن امام زمان علیه السلام کاملاً غلط و اشتباهه.
بله.
و ما باید بدونیم که امام زمان علیه السلام امامند، یعنی برای پیشوایی، راهنمایی و امامت میان، نه برای اینکه بیان اینجا حساب کتاب بکنن و مردم رو مؤاخذه بکنن. نه، طبیعتاً میان اگر کسی اشتباهی هم کرده، انحرافی داشته، به او راه جبرانش رو یاد میدند، مشکلاتی اگه داشته باشه اونها رو براش هموار میکنن که زندگی رو اونطوری که درسته تشکیل بده، ایجاد بکنه. و اینطور نیست که امام زمان بیاد و بعد از ظهور زندگی ما رو بذاره زیر ذره بین و بگه مثلا شما سالهای پیش چیکار کردین الان باید اینا رو پاسخ بدین. نه، اینطور نیست. طبیعتاً امام وقتی ظهور میکنه به همه، حالا شیعیان که جای خودشون رو دارن، به همه، حتی انسانهایی که کافر بودن، حتی خدا رو قبول نداشتند، امام زمان میاد به اونها فرصت میده، خدا رو معرفی میکنه، پیامبر اسلام و ائمه رو معرفی میکنه، تا کسایی که به این نام اعتقاد نداشتند فرصت داشته باشن اعتقاد پیدا کنن، زندگیشون رو درست بکنن، اشتباهات گذشتهشون رو جبران کنن. پس یک علت به خاطر آشنا نبودن با سیره امام زمانه. این که یعنی حضرت روش برخوردش چجوریه، چون اینها رو نمیدونن، خب میترسن و نگرانن که امام زمان بیاد واقعا میخواد چیکار کنه. و اگه بدونن که امام زمان مهربانتر از پدره و مهربانتر از مهربانترین مادرهاست نسبت به مردم و کاملا مراقبه که مردم بهترین زندگی رو داشته باشند و مشکلاتی داشته باشند تمام همتش رو میگذاره تا مشکلات اونها حل بشه. خب اگه اینها رو بدونند با جان و دل مشتاق آمدن حضرت میشن. یک علت دیگه ترس مردم هم البته تبلیغات عمدی دشمنان اسلامه. شما الان فیلم هایی رو که غربی ها می سازن در باره آخر الزمان اگه مشاهده بکنید، معمولا فیلم هاییست بسیار سیاه، تاریک و سخت که داره نشون میده آخر الزمان جز بدبختی، فلاکت، کشتار، قحطی هیچی نداره و مثلا نیروهای مرموزی وجود داره که مردم رو میکشن، از بین میبرن، همه جا سوخته، از بین رفته. خب یک تصویر سیاه این چنینی از آخر الزمان نشون دادن و آخر الزمان رو مساوی با بدبختی و فلاکت نشون دادن، خب معلومه که ترس ایجاد میکنه و افرادی که اطلاعات دینی ندارن خیال میکنن واقعا امام زمان اگه ظهور بکنه دنیای ویرانه است که همه چی به هم ریخته، همه امکانات نیمبندی هم که داریم از بین رفته. خب طبیعتا میترسه و میگه خدا نکنه ما آخر الزمان رو درک بکنیم با این همه وحشتش، در حالی که نه اینطور نیست. البته غربی ها برای اینکه مردم رو از امام زمان دور بکنند، اسلام هراسی ایجاد بکنند، منجی هراسی ایجاد بکنند، یه چنین برنامه ها و فیلم هایی رو درست میکنند. قطعا اگر ما تحت تأثیر این فیلم ها قرار نگیریم، دید خوشی نسبت به آخر زمان پیدا میکنیم و از آمدن امام زمان علیه السلام هیچگونه ترسی نخواهیم داشت.
بله، ممنونم آقای جعفری. نشانی ما در فضای مجازی @ رادیو معارف، نشانی سایت ما رادیو معارف .ir و پرسش های خودتون رو حتما مطرح بفرمایید و پاسخش رو دریافت بکنید.
روزای هفته با هم فرق زیادی ندارن، شما هر وقت که بیای جمعه ما منتظرست، شما هر وقت که بیای چشم و دل عاشقاتون فرش افتاده سر راه قدم های شما.
خب دوستان عزیزم، در برای پرسمان مهدوی الان میخوایم بریم سراغ سوال پیام کوتاهمون، یعنی 3553. شنونده بزرگواری با شماره 0937545555 گفتن آیا ممکن هست آقای جعفری امام زمان حلالی رو حرام و حرامی رو حلال بکنه؟
در رابطه با سیره حکومتی امام زمان علیه السلام و سیره ای که امام زمان علیه السلام و روشی که امام زمان علیه السلام بعد از قیام خواهند داشت، در روایات ما مطالب بسیار روشنی آمده. بنابراین این که کسی گمان بکنه امام زمان علیه السلام قرار در دین تغییری بده و به تعبیر شنونده بزرگوارمون حلالی رو حرام بکنه یا حرامی رو حلال بکنه، نه قطعا اینجوری نیست و ما هم معتقدیم طبق روایات فراوانمون که هر آنچه را که پیامبر حلال اعلام کرده تا روز قیامت حلاله و هر آنچه را که پیامبر حرام اعلام کرده تا روز قیامت حرامه و هرگز امام مهدی تغییری در احکام دین نمیدن. البته ما روایاتی داریم که بیان میکنه امام زمان علیه السلام بعد از ظهورشون یقوم و به امر جدید و سنت جدیده و قضاء جدید، اونطوری که در کتاب غیبت نعمانی هم مرحوم نعمانی در صفحه 234 نقل کرده این حدیث رو. بله، ما بحث سنت جدید، روش جدید یا امر جدید رو داریم، اما اینها به معنای تغییر دادن دین اسلام نیستند که کسی خیال بکنه ما معتقدیم امام مهدی میاد و امر جدید یعنی دین جدیدی میاره. نه، ما در هیچ روایتی واژه دین جدید رو نداریم و اینطور نیست که معصومی بیان کرده باشه که امام مهدی دین جدیدی میاره. اما اینکه منظور از امر جدید یا سنت جدید یا قضا و حکم جدید چی هست، تفسیرهای متعددی انجام گرفته که ما در برخی از برنامه‌های گذشته به اونها اشاره کردیم. یکیش همین مسئله روش‌های جدیده، یعنی اینکه وقتی توی روایات ما آمده امام زمان به امر جدیدی خواهند آمد، قیام خواهند کرد، منظور اینه که یعنی این رسوم رایجی که در جامعه وجود داره اینها رو به هم خواهند زد، یعنی اصلا ناظر به احکام دین نیست. همینی که